الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا المقولات، صفحه 35، سطر اول. و هونا شیء یجب ان تمیل الیه کل المیل و هو انه یشبه ان یکون هذا الرسم الذی رسم به العرض لم یعن فیه به عرض ما. گفتیم که بر تعریف عرض 6 تا اشکال وارد شده. اشکال 6 مربوط بود به صورت فعل ماده و معترض معتقد بود که تعریف عرض شامل صورت هم میشه، زیرا که صورت الموجود فی شیء هست، مثل عرض که الموجود فی موضوع اینه. لا تجاز هم هست و مفارقت از مادم نمی کنه. تمام ستقیدی که در عرض اعتبار شد در صورت موجوده، پس تعریف شامل صورت هم می شود، یعنی مانع اغیار نیست. ما جواب دادیم، گفتیم که صورت یه خصوصیتی دارد که اون خصوصیت در عرض وجود نداره، و اون خصوصیت اینه که در عرض موضوع مقوم وجودی عرض هست، ولی ماده مقوم وجودی صورت نیست. این تفاوت باعث میشه که صورت با عرض فرق کنه و در تعریف عرض وارد نشه. بعضی ها فرق دیگه گذاشته بودن که فرق اونها رو هم رد کردیم. حالا میخوام یه مطلبی رو ذکر کنیم که میگیم توجه به اون مطلب واجبه. ما در صورت قائلیم که حلول در ماده دارد، در عرض هم قائلیم به این که حلول در موضوع دارد. پس ماده محل میشه برای صورت، عرض هم محل میشه برای موضوع، هم محل میشه برای عرض. یعنی اول تعبیر کردیم به ماده و موضوع، بعد ماده و موضوع برداشتیم به جاش محل گذاشتیم. صورت در محل است، عرض هم در محل است. خب پس اون محل رو عام کردیم، یعنی در اون محل فرقی بین عرض و صورت نذاشتیم. اول تعبیر به ماده کرده بودیم، تعبیر به موضوع کرده بودیم، این دوتا با هم فرق داشتن. هر دو تعبیر رو برداشتیم، به جای هر دو محل رو گذاشتیم. وقت فرقی که در اون محل بود از بین رفت. حالا میخواییم فرق بین صورت و عرض رو هم که حالا برداریم، بگیم که صورت و عرض هم هر دوشون فیشه‌اند، هر دو فیشه هستند، هر دو لاکجوز هستند، هر دو از محلشون مفارقت نمی کنند. از سه قید رو میخوام هم تو صورت بیاریم هم تو عرض بیاریم که فرقشون از بین بره. و این چنین بگوییم: تا حالا سعی داشتیم، اصرار داشتیم که این تعریف عرض رو اختصاص به عرض بدیم، یا میخواستیم صورت رو شامل نشه. الان میخواییم عرض رو به معنی عام بگیریم تا شامل صورت هم بشود، بعد اون وقت بگیم این تعریفی که آمده تعریف است برای عرض عام، و اگر شامل صورت بشه عیبی نداره، تازه باید هم شامل بشه. خب این مطلبی است که اینجا میگه. بعد میفهمد بعد که رفتی تو فلسفه، اونجا سعی کن صورت رو از عرض جدا کنی و بین این دوتا فرق بذاری. حالا اینجا تعریف عرض رو بهت گفتیم، عرض هم به معنی عام گفته شده و صورت هم درش داخل میشه. تعریف رو دستش نزن، بذار برای همین صورت باشه، بذار برای همین عام باشه. فقط یه مشکل میمونه و اونی که آیا اطلاق این اسم یعنی عرض بر صورت جایزه؟ اطلاق عرض کنیم بر صورت. میفهمد اینم بعید نیست که عرض رو که اسم خواسته اطلاق کنی بر هر دو، هم بر عرض هم بر صورت. این تغییر اینجا ایشون اشاره میکنه که واجب است این مطلب رو بدانی. اونتا وقتی رفتی تو فلسفه اونجا جداشون کن، اینجا بگو مراد از عرض معنای اعمه که شامل صورت هم می شود. بعد وقتی عرض رو عام کردی اون ماده و موضوع رو بر می داری، جاش معنای عام رو که محله می داری. حالا من گفتم اول ماده و موضوع رو بر می داریم، جاش محل می داریم، بعدن عرض رو عام می گیریم. حالا برعکسش کنی، فرقی نمی کنه. اول عرض رو عام کنید که شامل صورت بشه، بعد بیان تصرف کنید توی ماده و موضوع، اون دوتا رو مشترک کنید، هر دو رو محل بنامید. همونطور که هر دو رو عرض نامیدید، هر دو رو محل بنامید. وقتی اینطور میشه العرض و فل محل، العرض و فل محل شامل دو چیز میشه. یکی همین عرضای معمولی که در موضوع هست، یکم صورت که در محله. بله وقتی رفتی فلسفه این را هم جدا کن. خب چرا ابن سینا این مطلب رو اجازه داد؟ مگه میشه ما یه اسم رو تعمیم بدیم تا تعریف شامل یه چیزی دیگه هم غیر از اون معرف بشه؟ الان ابن سینا داره این کار میکنه دیگه. تعریف آمده عرض رو تعریف کنه، ایشون عرض رو تعمیم میده که تعریف بتونه شامل صورت بشه، و اگر نتونه صورت رو بیرون کنه اشکال نکنیم که تعریف مانع اغیار نیست، بگیم نخه صورت جز اغیار نیست، احتیاج به اخراج نداره، صورت رو تعریف داخل باشه چی میشه؟ حالا ببینید داره چی کار میکنه، داره یه تعریف رو تعمیم میده که شامل اون غیرن بشه تا ما اشکال نکنیم تعریفیرون مانع اغیار نیست. خب این بالاخره این تسامح هست. ابن سینا جواب میده، البته اینجا جواب نمیده، بعدن جواب میده، میگه تعریف تعریف دقیقی نیست، تعریف تعریف علمی نیست، تعریف تعریفیست که برای متعلم گفته میشه. ما میخوام متعلم مطلب رو بفهمه، نمیخوام دیگه اینقدر دقیق بگیم که هیچ عالمی نتونه اشکال کنه. ما منظورمون تفهیم به متعلمه، متعلم هم این نکته ها دقیق به این نکته ها توجه نمی کنه که حالا تعریفش مانع اغیار نشد و اینا، به این چیزا توجه نمی کنه. لذا اگه یه ذره تسامح کنیم به خاطر اینکه تعریف برای متعلم داره گفته میشه اشکال نداره. اگه تعریف برای علما میگفتیم و اونها با دقت وارد میشدن، خب باید بود یه جور دیگه تعریف کنیم که نتونن اشکالی بر ما وارد کنن. ولی حالا که داریم به متعلم میگیم، متعلم هم توجه به این مسئله دقیق نداره. منظورمونم اینه که به اون مطلب رو بفهمونیم، به همون اندازم که منظورمون بود فهموندیم، دیگه بیش از این دیگه لزومی نداره زحمت بکشیم. بعد که رفتیم تو فلسفه، همین متعلم که الان دارش تعریف دم دستی گفتیم و تعریف دقیق نکردیم، همین متعلم وقتی میره تو فلسفه اون وقت میاد دقیق میشه. اون وقتی که ناچار این فرق بین عرض و صورت رو برش بیان کنیم، اون وقتی که دیگه به تعبیر من نمیشه سرش کلا بذاری، اونجا دیگه باید دقیق حرف بزنی. تعبیر من ها، تعبیر سینا نیست. ببینیم سینا میگه سرش کلا نمیذاریم، موقعیتش این موقعیتیست که باید اینجوری باشه حرف بزنیم، نه که حالا جوری دیگه لازم باشه و ما داریم فریبش میدیم. اینطور نیست، موقعیتش اینه، به همین اندازم بهش بگیم کافیه براش. من نبارتو بخونم صفحه 35 سطر اول. و ها هونه شیعون، ها هونه نی در این بحثه که مربوط به اشکال شیشومه، ها هونه شیعون یعنی در باب صورتی که فعل ماده هست و از این جهت مثل عرض فعل موضوع شده، در این باب شیعیست که باید گفته بشه. در باره اشکال شیشون که ما جواب دادیم یه مطلبیست که یه خورده میخوام مماشات کنیم با مستشکل، یه خورده میخوام تنزل کنیم و موافق بشیم با مستشکل. و هاونا شیعون یجیب و انتمیل علیه واجبه که به سمت اون شیع میل کنی کل المیل. یعنی مطلبی نیست که ازش بی تفاوت بگذری، مطلبیست که باید بهش اهمیت بدی. و اون مطلب اینه که یشبه ها ان یکون هازر رسم، یعنی این تعریفی که برای عرض آوردیم، الذی رسم بالعرض، تعریفی که برای عرض آوردیم، یشبه به نظر میسته که لم یعن فیه به عرض ما، توجه نشده در این تعریف به یه عرض خاصی، بلکه به عرض عام توجه شده که شامل صورت هم میتواند بشود. پس ما در این تعریف نخواستیم عرضی رو که با صورت متفاوته تعریف کنیم. خواستیم عرض آن رو تعریف کنیم که شامل صورت هم بشه. لم یعن فیه به عرض ما که ازا تقلقل الانسان فی الفلسفه شعر به و فی الفرق و بالفرق بین هو و بین صوره. گذاشتن یک که بین عرض ما و ازا تقلقل جز واجباته. قصد نکردیم در این تعریف، توجه نکردیم در این تعریف به عرض خاصی که وقتی وارد انسان وارد فلسفه شد شعر به اون عرض و شعر به فرق بین اون عرض فرق صورت. عرضی رو نمیخواییم در اینجا مطرح کنیم، در منطق نمیخوام عرضی رو مطرح کنیم که اگر وارد فلسفه شدی اون عرض رو بشناسی و فرقش رو با صورت بدانی. ما در اینجا اون عرض رو نمیخوام بگیم که با صورت فرق داره، ما میخوام در اینجا عرضی رو بگیم که عام است، شامل صورت هم میشود. لم یعن فیه، توجه نشده در این تعریف به عرض خاصی که اگر انسان داخل در فلسفه شد، تقلقل یعنی دخله، اگر انسان داخل فلسفه شد آگاه می شود به چنین عرضی و آگاه می شود به فرق بین این عرض و بین صورت. اون عرضی که در فلسفه مبین میشه و فرقش با صورت روشن میشه، اون عرض رو در این تعریف مورد توجه قرار ندادیم. بل اونیه بهی معنا، معنا رو غلط نوشتم، نقطه اضافه است. بل اونیه بهی یعنی به این عرضی که در تعریف آمده، یا به این تعریف که برای عرض آمده قصد شده، معنایی اعم از معنای هازل عرض. هازل عرض یعنی عرضی که تو فلسفه شناخته میشه و فرقش با صورت بیان میشه. در این تعریف معنای اعم از این عرض رو اراده کردیم. اون معنی چیست؟ هوال معنی الذی یعم هازل عرض خاص و صورت، معنایی است که این عرض مخصوص رو که در فلسفه فرقش با صورت روشن میشه شامل میشه، خود صورت هم شامل میشه. اینجا معنای عام اراده کردیم که شامل هر دو بشه، هم شامل اون عرض اصطلاحی بشه هم شامل صورت بشه. خب اون چه معنایی است؟ هوال کون فی المحل. کون فی المحل هم شامل صورت میشه هم شامل عرض میشه. اگر کون فی الموضوع میگفت شامل صورت نمیشد، کون فی الماده میگفت شامل عرض نمیشد، کون فی المحل گفته شامل هر دو میشه. و الحاصل و هیئتن له، این جمله رو توجه کنید، الحاصل و هیئتن له حتی بر الکون فی المحله، ضمیر لهو به محل برمیگرده، هوبه بر سرش در میاد. هوبه یعنی اون معنای عام، به یک تعبیر کون فی المحل بود، همون معنای عام به تعبیری دیگر الحاصل و هیئتن للمحل است. الحاصل و هیئتن للمحل، چیزی که به عنوان هیئتی برای محل حاصل می شود، چه اون هیئت عرض اصطلاحی باشد چه اون هیئت صورت باشد. الحاصل و للمحل منتها هیئتن، آن چه حاصل می شود برای محل به عنوان یک شیعت، اونی که حاصل می شود برای محل به عنوان یک شیعت می تونه عرض اصطلاحی باشه می تونه صورت باشه. پس دو تعبیر از اون معنای عام آورد. مصداق یکیه ها، تعبیر دوتاست. یکی این که معنای عام الکون فی المحل باشه، یعنی الکائن فی المحل. یکی هم الحاصل و للمحل باشد هیئتن. اونی که کائن فی المحله اون میشه عرض معنی عام که شامل عرض اصطلاحی و صورت هر دو میشه. اونم که حاصل است به عنوان هیئتن له، یعنی هیئتی برای محل، اونم همینه، میتونه شامل صورت و عرض اصطلاحی بشه. سوا اون اکان ذالک المحل مادتن ام موضوعن، که این محلی که این هیئت برای اون محل حاصل شد و در اون محل کائن شد، چه این محل ماده باشد که حالش میشود صورت، یا موضوع باشد که حالش و هیئتش میشود عرض. میگیم مگه میشه اسم عرض رو بر این دوتا اطلاق کنی؟ میفهمد بله. فإن اسم عرض یعنی لفظ عرض، بعید نیست که گفته شود علل امرین، امرین یعنی همون عرض خاص همون صورت. قولن یتفقان فیه و فی مفهومه به وجه، قول در اینجا یعنی حمل. اسم عرض رو میتونی هم حمل کنی بر اون عرض اصطلاحی، هم حمل کنی بر صورت. یه نوع حمل کردنی که به اشتراک لفظی نیست، بلکه به شباهت و اتفاقه. یعنی صورت و عرض با هم شباهت دارن، با هم توافق دارن. به خاطر وجود این شباهت یا به خاطر وجود این اتفاق به شما اجازه داده میشه که لفظ عرض رو هم بر این اطلاق کنید هم بر اون اطلاق کنید. صورت و عرض هر دو فیه در این لفظ در این اسم شرکت دارن، در مفهوم این اسم هم شرکت دارن. مفهوم چی بود؟ الکان فی المحل، الحاصل هیئتا للمحل، اینا مفهوم بودن. شرکت فقط در لفظ عرض نبود، شرکت در این مفهوم هم بود. چون لفظ عرض میتواند اطلاق شود بر امرین، هیچ عیبی نداره که ما در تعریف هم امرین رو اراده کنیم، یعنی عرض عام رو اراده کنیم، نه عرض اصطلاحی رو که در مقابل صورته. خب فإن اسم عرض بعید نیست که حمل شود علی امرین، یعنی عرض اصطلاحی و صورت، یه نوع حمل شدنی که از طریق از به صورت به نحوه، یه نوع حمل شدنی که به نحوه حمل مشترک لفظی نباشد، بلکه به نحوه حمل بر چیزی باشد، یعنی بر دو موضوعی باشد که این دو موضوع توافق دارن در اون محمول، نه که محمولش مشترک لفظی بین این دو موضوع باشه. یه جور توافق بین این دو تا موضوع هست که با توافق با شباهت این محمول رو برای خودشون بگیرند. قولا یتفقان فیه، یتفقان یعنی این دو امر، صورت و عرض اصطلاحی، فیه در اون لفظ و در مفهوم اون لفظ که کاهن فی المحل یا حاصل هیئتا للمحله، به وجه این به وجه مربوط به یتفقانه، یعنی به یه لحاظ نگاه کنیم بینی توافق دارن، بله به یه لحاظ دیگه نگاه کنیم ممکنه بگه اشتراک لفظی دارن. عرض بر عرض اصطلاحی به معنی هم میشه، بر صورت به معنی دیگه هم میشه، پس عرض نسبت به این دوتا میشه مشترک لفظی، بله به یه وجه ممکنه بگه مشترک لفظی، ولی به یه صورتی دیگه با یه لحاظی دیگه ممکنه بین این دو توافق بندازی، یعنی بگی که عرض اصطلاحی با صورت هر دو توافق دارن در گرفتن این لفظ و گرفتن این مفهوم، یه جوری توافق بینشون درست کنی. پس به وچن ممکنه توافق داشته باشن، به وچن هم ممکنه جای اشتراک لفظی باشه. حالا به اون وچی که جای اشتراک لفظی توجه نمی کنی، به اون وچی که اتفاق درش حاصل میشه توجه می کنی، و این چنین می گویم که و این چنین می گیم که لفظ عرض و مفهوم عرض میتونه عام باشه. خب اگه این طور شد، این تعریف رو میتونیم هم ناظر بگیریم به عرض اصطلاحی، هم ناظر بگیریم به صورت، و اشکالی پیش نمیاد. بله کون فی المحل یا حاصل هیئتا له. ولیکن خب حالا این شباهت اگر صفت نشسته تو فلسفه هم شما رو مجبور میکنه که بین صورت و عرض اصطلاحی فرقی نذارید. اگه صورت و عرض اصطلاحی با هم اینقدر شبیه هن که به شما اجازه داده میشه در اینجا تعریف رو عام بگیرید، شباهتشون اینقدر هست که هم در لفظ شباهت دارم در مفهوم، و لذا به شما اجازه داده شد که عرض رو عام بگیرید. خب اگه توافق اینطوره، این مقدار توافق بین این دوتا هست، تو فلسفه هم که برید نمیتونید اصلا جداشون کنید. چرا گفتید اینجا بذار معنای عام اراده بشه، بعد که رفتیم تو فلسفه عرض اصطلاحی رو از صورت جدا میکنید؟ اگه توافق حاصل اونجا موفق نمیشید. میفهمد؟ نه، این شباهت در حدی نیست که به ما راه فرار رو که بر ما راه فرار رو ببنده. ما میتونیم این شباهت رو به یه لحاظ دیگه کنار بذاریم، وقت بگیم صورت با عرض اصطلاحی فرق داره، این توافق و اشتراک رو، این توافق و مشابهت رو، اشتراک اشتباه گفتم، این توافق و مشابهت رو تو فلسفه میتونیم کنار بذاریم چون راه فرار بر ما بسته نیست. لیکن هازل اشتباه این شباهت داشتن، اشتباه در اینجاش اشتباه فارسی معنی نکنید، اشتباه عربی من نکنیم، این شباهت داشتن، لیکن این شباهت داشتن عرض و صورت امری نیست که لا مفر انهو و لا معیس انهو باشه، وحید یعنی تمایل، یعنی انحراف، که نتونیم ازش منحرف بشیم و نتونیم ازش فرار کنیم و چاره نداشته باشیم. لاموحید یعنی چاره نیست، راه فرار نیست. لاموحید یعنی میل و انحرافی نیست، نمیتونیم از این مسیر میل پیدا کنیم، یعنی منحرف بشیم. این اشتباه این چنین نیست که راه میل رو بر ما ببنده و محیص رو یعنی راه فرار رو و راه چاره رو بر ما سد کنه. تموم شد. اما امر الماده الکائنه قبلا هم عرض کردم شروع در جواب از اشکال پنجمه. اشکال ششم دیگه تموم شد. آخر سرم دقت کردید آخر آخر که بحث امروزمون بود یه جوری تسلیم اشکال ششم شدیم. ما خوب دقت کنید این اشکال ششم قبول کردیم، بالاخره صورت رو تعریف آوردیم، منطقه ادعا کردیم تعریف عامه شامل صورت هم میشه. این یه جور پذیرفتن اشکال بود، ولی صداش در نیاوردیم، ولی در واقع اشکال یه جوری پذیرفتیم. خب حالا میریم سراغ اشکال پنجم. در اشکال پنجم چی گفته بودیم؟ در اشکال پنجم اینطوری گفتیم که ماده فلک در صورت فلک واقع شده و مفارقت هم نمی کنه. نه صورت فی الماده، بلکه ماده فی صورت. در اشکال ششم صورت فی الماده بود، در اشکال چهارم هم همینطور. در اشکال چهارم صورت قمر بود در فلکش، در اشکال ششم صورت بود در هر ماده ای، در ماده خودش، هر صورتی در ماده خودش. در اشکال پنجم اصلا بحث صورت نبود، بحث ماده بود. ماده فی صورت است، اما ماده فلک در صورت فلک. بعضی ماده ها رو میشه از صورت جدا کرد، گفتیم صورت رو نمیشه از ماده جدا کرد، ولی ماده رو میشه از صورت جدا کرد، با صورت دیگه همراه شد. چنانچه هیولا رو، هیولای آب رو از صورت آب جدا میکنیم، هیولاش میکنیم برای صورت هوا. ماده رو میشه از صورت جدا کرد، ولی ماده فلک رو نمیشه از صورت فلک جدا کرد. ماده فی صورت هست، لاکجزئن هست و از صورت فلک هم جدا نمیشود. هر سه شرط معتبر در عرض در این ماده هست، پس ماده باید بشود عرض در حالی که ماده جوهره. این اشکال پنجم بود. ابن سینا میگه این اشکال وارده، هیچ راهی برای فرارش نیست. فقط باید بگیم که این تعریفی که ما آوردیم تعریف جمهوریه، تعریف علمی نیست، بلکه تعریف جمهوریه. تعریف جمهوری یعنی تعریفی که به درد عرف عام بخوره، نه به درد عرف خاص، مثلا فیلسوف، متکلم، منطقی، این عرف خاصه. عرف هم یعنی جامعه مردم، جمهور و توده مردم. برای اونا اگه ازتون پرسیدن عرض چیه، این تعریف میتونید ارائه بدید. اونا مثلا متوجه نمیشن که تعریف جامعه افراد، مانع اغیار، مشتمل بر دوره. این دقتهایی رو که علما دارند عرف مردم ندارن. این چه این تعریفی که مطلب رو افاده میکنه ولی توش لازم نیست ما دقتی اعمال کنیم، این تعریفش میگن تعریف جمهوری. ایشون میفهمد که اشکال پنجم وارده، ولی برای دفعش باید بگیم تعریف تعریف جمهوریه. بعد سوال میشه چرا تعریف جمهوری اینجا وردشی آوردی؟ تعریف جمهوری به درد توده مردم میخوره. این شخص داره منطق میخونه، جواب میده نه، اینم که داره منطق میخونه اول منطق با جمهور خیلی فرق نمیکنه، چون هنوز دقیق نشده، این اول منطقشه، فقط زحمتی کشیده مدخل خونده، کلیات خمس خونده، خیلی دیگه مسلط بر علوم که نشده، حالا آمده تو مقولات داره عرض رو میشنبه. این خیلی از مردم جدا نشده، هنوز نرفته پخته پخته بشه که بشه عالم قوی. این تعریف جمهوری به درد اینم میخوره. حالا این تعریف جمهوری رو برش بیار، مطالعه برش توضیح بده، بعدم منتظر باش وقتی که فلسفه شروع کرد اونجا بهش حالی میکنه که این عرض اصطلاحیه، اونم صورته، و اون تعریفی که ما در اون گذشته بهت گفتیم خواستیم به راحتی مطلب رو بهت بفهمونیم، نخواستیم تو رو تو دست انداز دقت ها بندازیم که به جای اینکه مطلب رو بفهمی گیج بشی، ذهنت پراکنده بشی. ابن سینا در ابتدای مطلب به تعریف توجه میکنه و میگه این تعریف شامل ماده صورت، ماده فلکه که در صورت میشه. اول بیان میکنه میگه شرط فی را دارد، شرط فی را دارد، چون در تعریف عرض ما سه چیز آوردیم دیگه، اولیش این بود که فی حاصل باشد، فی حاصل باشد یعنی چی؟ یعنی الموجود فعل موضوع باشد، نه ما یا قالا الموضوع، الموجود فعل موضوع، یعنی فی باید بیاد در ماده که هستی که شرطی فی رو داره، ماده از فصورت، ماده فصورت. البته بعدا میگه اینجا فی هم خیلی مناسب نیست، مع باید بیاری، بگی الماده مع صورت، ولی حالا فعلا به اون دقت، به اون دقت نرسیده، الان فی رو اجازه میده، میگه که ماده رو فی صورت میتونی قرار بدی، پس اولین شرط رو داره. اولین شرطی که در عرض شرط کردیم درباره ماده هست. بعد میگه که علاوه بر این شرایط اخرا هم هست. شرایط اخرا یعنی چی؟ یعنی لاکج و زنمن هم هست، عدم امکان مفارقت هم هست، همه شرایط هست. پس اول میگه فی هست، بعد میگه معزاله، یعنی با وجود این فی اون شرایط دیگر عرض هم هست، یکی لاکج و زنمنه، یکم عدم جواز مفارقت، هر سه شرط درباره ماده وجود داره، پس باید ماده در تعریف داخل باشه و کاری هم نمیشه کرد، اخراج هم نمیشه کرد. وقتی میخواد اشکال وارد کنه اینطوری میشه. بعدم آخر سر برای فرار میگه چاره نداریم جز این که بگیم تعریف جمهوریه و این دقت ها رو ما نباید درش بکنیم. اما امر ماده ای که کائن فی صورتن هست، ببینید شرط اول داره ها، کائن فی صورتنه، یعنی فیعیت براش هست که این صفت دارد، لا تفارق صفت ماده است که این صفت دارد، لا تفارق المادته تلک صورتو الی غیرها، همینطور که میخونم لا تفارق المادته به فت، تلک صورتو به زن، چون تلک صورت فاعل، لا تفارق الماده مفعوله، این صورت فلکی نمیتواند مفارقت کند ماده رو الی غیر این صورت، یعنی نمیتونه از این صورت تجاوز کنه به سمت صورتی دیگر بره، باید ملازم همون صورت باشه و از اون صورت جدا نشه. خب اما این اشکال فهوه امر مشکل، یعنی قابل جواب نیست، و که انه یعیب حاضر رسم و ینقصه یا یعیب که انه، یعنی این امر، این اشکال، این امر الماده، ماده تلکانه که گفتیم، یعیب حاضر رسم این تعریف رو معیوب میکنه و ینقصه ناقص میکنه، یعنی بیان میکنه یه قیدی دیگه هم باید میآوردیم تا صورت خارج بشه، اون قید رو نیاوردیم پس تعریف ناقصه، کمبود داره، یه قید کم داره، از یجعله زیرا قرار میدهد، این اشکال، این اشکالی که گفتیم اشکال پنجم، قرار میدهد تعریف را عامن لحاظ هل مادت و العرز، تعریف شامل قرار میده که هم شامل عرز است بشه هم شامل ماده بشه، در حالی که ماده جز اغیاره و باید از تعریف خارج بشه، اما این اشکال باعث میشه که ماده هم در تعریف بیاد، عرز هم در تعریف بیاد و تعریف بشه غیر مانع اخیار. و معذالک، این معذالک رو توجه کنید یعنی چی؟ معذالک یعنی با وجود شرط اول، من خلاصش کردم، با وجود شرط اولی که در تعریف عرض اعتبار شد که شرط فیعیت بود، شرط فی داشتن بود، با وجود این ماده شرایط دیگر رو هم دارد، یعنی نه فقط شرط اول از شرایط عرض رو دارد بلکه اون دوتا شرط دیگری رو هم که در تعریف عرض آوردیم واجده. معذالک یعنی علاوه بر داشتن شرط اولی که در عرض آوردیم که شرط فی داشتن بود، فإن الماده یا قال و گفته می شود انها فی هذه سوره، ماده در این صورت فلکی، فی هذه سوره در این صورت فلکی که در اشکال مطرح کردیم، این ماده به تلک شرایط الاخراست، این انها اسم ان است، این زمینی که به این چسبیده اسم این است، به تلک شرایط الاخرى خبره. معذالک یعنی علاوه بر این که ماده شرط اول رو در که در تعریف عرض گفته شد که فعیت بود داشت، فإن الماده گفته می شود که انها یعنی این ماده فی هذه صوره در این صورت فلکی که تو اشکال مطرح کردیم با این شرایط دیگر عرض همراهه، یعنی نه فقط شرط اول رو داره، دو تا شرط دیگر هم داره، پس تمام شرایطی که ما در عرض آوردیم همه درباره این چنین ماده موجوده، پس این ماده باید داخل در تعریف بشه. خب فیشبه ها دیگه جواب اما نیست، فهو امر مشکل جواب اما بود که دو خط قبل گفتیم، فیشبه تفریعه، حالا که این مشکله و نمیشه حلش کرد، فیشبه به نظر میرسد که جوابی بدهیم در اینجا از این اشکال جوابی بدهیم که در بعضی موارد دیگر هم از چنین جوابی استفاده میکنیم، یعنی این جواب اختصاص به اینجا نداره، بعضی جاهای دیگه هم که گیر کردیم از این جواب میارم، که گیر کردیم من دارم از میکنم، یعنی جاهای دیگری که مناسب بود از اینجور جواب استفاده میکنم، و اون جواب اینه که بگو این تعریف جمهوریه، یه جاهای دیگه هم گیر میکنی اونجا هم بگو جمهوریه، یعنی یه جاهایی میبینی بیدقتی شده، بگو این تعریف تعریف جمهوریه، و اونجا هم حتما باید جایگاه چنین تعریفی باشه، مثلا بین علمایی که خیلی ماهر هم هستن بیا تعریف جمهوری ارائه بدی، اونجا جاش نیست. بله اینجا که متعلم تقریبا نزدیک با جمهور و توده مردمه، تعریف جمهوری ارائه بدی اشکال نداره. پس نه تنها اینجا ما تعریف رو جمهوری میگیریم، یه جاهای دیگه که مناسبت داره و تعریفم نمیتونیم دقیقش کنیم اونجا میگیم جمهوریه، یعنی این جوابی که ما میدیم اختصاص به اینجا نداره، در بعضی جاهای دیگه هم اجرایش میکنیم. اول بحث امروز هم توجه شدید از همین استفاده کردیم، تقریبا اشکال ششم رو گفتیم، در اشکال ششم جواب دادیم، ولی گفتیم ها اونا شیعون یجب و انتمیل الیه کل المد، اون شیعه هم همین بود که تعریف رو یه جور جمهوریش کردیم، عرض رو عام کردیم که شامل صورت هم بشه، اونجا هم ما این قانون استفاده کردیم، قانون یعنی تعریف رو جمهوری کردن، در قبل هم استفاده کردیم، شاید در بعد هم استفاده کنیم، اختصاص به اینجا نداره. فیش به ان یکونه من الوجوهی که یجا و به ها انهازا، یکونه ضمیر نداره ها، اسم یکونه خط بعد میاد، ان هذا الکتاب اسم یکونه است. به نظر میرسد که از وجوهی که یجا و به اون وجوه انهازا، یعنی از اشکال پنجم، بلکه نه تنها جواب از اشکال پنجمه، بلکه یکونه، این اطفال یکونه قبله، و یکون جواب ان اشیاء اخرى، ایزن جواب از اشیاء دیگری هم هست ایزن، یعنی علاوه بر این که در مورد بحث ما جواب از اشکال پنجمه، در یه جای دیگر ممکن جواب از اشیاء دیگر و اشکال دیگه باشه. اونی که به نظر میرسد جواب اشکال است در اینجا و در بعضی جای دیگه چیست؟ ان هذا الكتاب انما يخاطب به الجمهور، يخاطب بخونید، این کتاب کتابی است که به وسیله این کتاب جمهور مورد خطاب واقع میشه، یعنی توده مردم. توده مردم یعنی اون شاگردی که تازه آمده منطق بخونه، اون جزء توده مردمه، هنوز خیلی تخصص پیدا نکرده. پس خطاب ما به اونه، در خطاب به اونم میتونیم یه تعریف دم دستی بیاریم که فقط مطلب برش روشن کنه ولو خالی از دقت هم باشه. ان هذا الكتاب انما يخاطب به الجمهور، میگیم خب جمهور چه ربطی به این متعلم داره؟ این داره منطق میخونه. جواب میده بله درسته داره منطق میخونه، ولی اول منطق خوندنش خیلی با جمهور فرق نداره. فان المبتدی يعد في درجه الجمهور، مبتدی در درجه جمهور شمرده میشه، خیلی فاصله بینشون نیست. بله بعدها که جلو رفت اگه درست درس بخونه از جمهور خیلی فاصله میگیری. و هذا الرسم مبنی على لفظ متعارف، لفظ عرض متعارف بین مردم، متعارف بین مردم، مردم دارم میگم نه علما. خب این لفظ که متعارف بین مردمه، ملاحظش کنید به چی گفته میشه؟ به صورت فعل ماده گفته میشه، به عرض اصطلاحی فعل موضوع هم گفته میشه، به هر دو گفته میشه. در عرف، در عرف به هر دو گفته میشه عرض. حالا نگید عرض، به هر دو گفته میشه فی، یعنی به هر دو گفته میشه فی کذا، فی شه این کذا. پس این چنین لفظی داریم که در عرف با فی شناخته میشه. این رسمن، این تعریف هم که آوردیم مبنیه بر همین عرفه، یعنی با توجه به اون عرف داریم این تعریف رو میاریم. بعد کسی که انهو به ابن سینا میگه که خب لفظ لفظ عرفیست، معنی که معنی عرفی نیست، عرف عرض رو بر هر دو اطلاق میکنه، ولی پیش شما معنی دوتاست، یکی این ماده است یکی همون عرضه. درسته هر دو همراه فی هستند و از این جهت عرف بر هر دوشون عرض رو اطلاق میکنه، به اعتبار فی برشون عرض رو اطلاق میکنه، ولی بالاخره از معنی فرق میکنه. ایشون میگه احوال عرض رو ما به حسب لفظ تفسیر میکنیم، کاری به مصداق و معنا نداریم. لفظ رو نگاه میکنیم، میبینیم این لفظ در عرف بر دو چیز گفته میشه یا بر چند چیز گفته میشه، و ما همچون داریم لفظ رو تفسیر میکنیم ابایی نداریم که این لفظ بر چند چیز گفته بشه، متعینش نمی کنیم در یک چیز. روشن مثلا و حاضر رسم مبنی بر لفظی است که بین عرف رایجه. خب نگو که اون لفظ رو تفسیر نکن، معنا رو تفسیر کن، زیرا بهت میگیم انما تفسر احواله به حسب لفظ، احوال عرض به حسب لفظ داره تفسیر میشه، ما عرض اصطلاحی رو که اون معنای متعینه کار نداریم، ما داریم لفظ عرض رو تعریف میکنیم، احوال عرض رو به اعتبار لفظش داریم. شما میفرمایید که در جواب از اشکال ششم گفتیم که محل عرض مقبم وجودی عرض است، ولی محل صورت مقبم وجودی نیست. این اونجا گفتیم و به همین وسیله اشکال ششم رو دفع کردیم. چه عیبی داشت که در اشکال پنجم هم همینجوری بیان کنیم و خودمون رو ناچار نکنیم که تعریف جمهوری بگیریم، بلکه اینطوری بگیم، بگیم ماده با عرض فرق میکنه. پس با همون تفاوتی که ابن‌سینا گذاشت، بنابراین دیگه لزومی نداره تعریف رو جمهوری بگیریم، تعریف رو دقیق میگیریم. منتها همون جوابی رو که در صورت درباره صورت دادیم درباره ماده هم میدیم. میفرمایید شماست جوابتون دو تاست، یکی این که در مورد صورت تونستیم بگیم محل مقومش نیست، در مورد ماده چی میتونید بگید؟ صورت فعل ماده بود و ماده مقوم وجودی صورت نبود، اما ماده فی صورته و صورت مقوم وجودی ماده هست، مثل محل عرض که مقوم وجودی عرض هست، محل ماده هم که صورت مقوم وجودی ماده هست. یعنی ماده با عرض در این مسئله مشترکه که محل هر دوشون مقوم وجودیشونه. پس اینطور نمیتونیم جواب بدیم. این اولا. ثانیاً ما جوابی که در اشکال ششم دادیم اون جواب رو رها کردیم، یعنی صداشو در نیاوردیم. آخر سرم دیدید که بالاخره بازم بحث امروز توجه کردید دیگه، در بحث امروز جواب ششم هم یه جوری کنار گذاشتیم و باید هم کنار میذاشتیم. در جواب ششم ما گفتیم محل عرض مقوم وجودی عرض هست، ولی محل صورت مقوم وجودی صورت نیست. این حرف خوبی بود، اما تو کجای تعریف شما اخشش کرده بودید؟ همین فارقی که ابن سینا بین صورت و عرض بیان کرد که فارق خوبیه و درست هم است، تو کجای تعریف آمده بود؟ مهم اینه که تو تعریف نیامده بود، ولی اگه تو تعریف آورده بودیم که مصنف امروز مماشات نشون نمیداد. امروز دیدیم داره مماشات میکنه. این مماشات به خاطر چیه؟ چون خودش فهمید اون جوابی که قبلا داده یه رخنه توش هست. رخنش هم همین بود دیگه. اونجا گفت موضوع مقوم وجودی عرض هست و ماده مقوم وجودی صورت نیست. تفاوت گذاشت، تفاوت هم تفاوت خوبی بود. واقعا فارق بود بین موضوع، فارق بود بین عرض و صورت، ولی این باید تو تعریف عقص می شد تا صورت اخراج بشه، تو تعریف عقص نشد. پس دو تا مشکل داریم. یکی این که اون جوابی که ما در اونجا آوردیم به درد خود اونجا نمیخورد، تا چه برسه به درد اینجا. این اشکال. یک اشکال هم این که اونجا اگر هم به درد میخورد، اینجا به درد نمیخوره، چون اونجا اون فارق بین عرض و صورت بود، ولی این اون فارق بین عرض و ماده وجود نداره. این دوتا اشکال هست. و حاضر رست مبنیون علا لفظ متعارفه و اینما تفسر احواله به حسب لفظ. که گفتم این رسمی که ما برای عرض کردیم به حسب لفظ متعارف بود و ما هم به معنا کار نداشتیم، بلکه تفسر احوال عرض به حسب لفظ. این مقدمه اوله. این اینما تفسر احواله به حسب لفظ مقدمه اول بگیرید. یعنی ما الان داریم لفظ عرض رو تفسیر میکنیم، یا به تعبیر دقیق تر احوال عرض به حسب لفظ رو تعریف میکنیم. و مقدمه دوم اینه که این لفظ هم در عرف شامل ماده میشود، که حاضر رست مبنی لفظ مترف بشه مقدمه دوم، این متفسر احوال به حسب لفظ بشه مقدمه اول. یعنی اینطور میگیم ما در این تفسیر احوال عرض رو به حسب لفظ مطرح میکنیم، این مقدمه اول، و لفظ رو هم به حسب دید و عرف نگاه میکنیم، این هم مقدمه دوم. نتیجه این میشه که تعریفمون با تعریف عرفی باشد، تعریفمون با تعریف جمهوری باشد. به لحاظ ماده، به لحاظ معنا، ماده با عرض تفاوت معنوی داره، تفاوت معنوی داره، نه فقط، نه اینکه، بله لفظشون مشترکه، مفهومشون هم، مفهومشون نگفت، مفهوم در صورت گفت، لفظشون مشترکه، مفهومشون هم بگید مشترکه، ولی در لحاظ معنا با هم تفاوت دارن. اگه به لحاظ معنا میخواستیم تفسیر کنیم باید بود فارق بین ماده و عرض رو بگیم، اما چون به لحاظ لفظ داریم تفسیر میکنیم، لفظ هم در عرف مشترکه، دیگه به خودمون زحمت ندادیم که ماده رو اخراج کنیم. ثم تعارف المشهور. خب بذاریم برای بعد.